اقتصادی و به تبع اون رفتارهایی که باعث میشه برمیگرده میاد تو خانواده بین اون دو نفر و زن خانواده یه جورایی داره با محبت رفتار میکنه که من کنار تو هر کاری رو بتونم برای این زندگی میکنم. و بعد از اونم جالبه که پیشنهاد میده که ما بریم از تهران پناه ببریم به آغوش طبیعت برگردیم، بریم و یه چه میدونم گلخونه ای بزنیم و زندگیمون از این روال برگرده. و یه چیز دیگه هم که من میتونم بهش اشاره کنم اونجاییه که این میره دکتر و نتیجه میرسه میگه ای کسی که باید خوب بشه خود من میتونم خودمو، انگار به نوعی به این نتیجه میرسه، اصلا دکتر باور نداره و میگه من دارم بی خودی به این پول میدم. خب شاید اینو بتونیم به این وجه بهش نگاه کنیم که آسیب‌هایی که به ما و روحمون، زندگیمون و رفتارمون داره وارد میشه به نوعی بازتاب عدم اون درک موقعیت و شناخت خودمونه که جامعه بهش دچار شده و این لایه‌های زیری این کاراکتری که خودشو به نوعی داره به ما نشون میده. اما بازم میگم شاید اگر که این 80 دقیقه کمی ازش کم میشد بعضی این گفتگوها، چون لزوماً این گفتگوها موقعیت کمدی رو ایجاد نمی‌کنه، می‌دونی؟ پرگویی میشه تو اون فضای بسته‌ای که معمولاً من نمایش یه بار قبلا اینو دیده بودم تو خانه تئاتر که یک پلاتو کوچکی با یک صحنه ساده که بیانگر یک آپارتمانه و مشکلاتی که تو اون آپارتمان هست، خونه‌ای که ترک خورده، کولری که کار نمی‌کنه، همسایه‌ای که مزاحمت ایجاد می‌کنه، انگار این خود این ساختمونم به نوعی بیانگر اجتماعه، یعنی یک اجتماع کوچیک شده ایه که باز هم شما برای پناه بردن به این خونه دچار مشکلی، چون تو خونه خودت هم نمیتونی.
الان در اجرای خانم موزه انتظامی این طراحی یه ذره گسترده تر شده ولی بازم موجز هست دیگه، درسته؟
آره.
کارآمدی خودشو داره.
آره کارآمدی خودشو داره چون داستان به نوعی پیش میره.
بخاطر یک فقر باید حاکم باشه دیگه.
آره.
نداشته آره. هر چی بیشتر بشه.
حالا تناقض فقر و اینکه تلویزیون 36 اینچ فلان اینام هست، ولی بس سر اینه که اون داره میگه ما یه برجی نشستیم طبقه 13 همی. بوی آشغال میاد، صدای سگ میاد، ماشینا چرا میرن؟
البته مترادفش همین خیابون نواب دیگه.
بله دیگه داره میگه
ساختمان هایی هست.
آره ساختمان هست. آره نمیگم
فرهنگی هم هست.
فرهنگی هم هست. آره. و یه جورایی داریم به این سمت میریم که ساختارهای اجتماعی فرهنگیمون شاید اونقدر بارور نشده که بتونیم یه زندگی مدرن در آپارتمان نشینی داشته باشیم که کنار هم مسالمت آمیز هم دیگر رو درک کنیم. شما خودتون تو آپارتمان میشینید، منم تو آپارتمان میشینم، با این چیزا آشنا هستیم و این حتی همین فرهنگ آپارتمان نشینی هم امروز دچار یه چالش عمده‌ای شده که اینکه من دیدم خودم برنامه تلویزیونی که دادگاه تشکیل شده برای اینکه این خانم پارکینگشو نداده به اون آقا یا صدا میاد و چیزای شبیه هم از بس دور نشیم، به عنوان یه نمایش بی ادعا ساده روون و اینکه نسبت به اجتماعش و جایی که داره زندگی میکنه احساس مسئولیت میکنه آقای هوشمند بهش پرداخته و سعی کرده در عین سادگی و ادا اسفارایی که گاهن به نام دراماتورژی و فلان اینا صادقانه به مخاطب، به شعورش، به اینکه این مخاطب درک میکنه این آدم ها کجا هستن، چی داره بهشون میگذره، احترام بذاره و سعی کنه به نوعی در این سادگی و در این صحنه ساده اما در این حال گویا و موجز مخاطب رو به سمتی ببره که بتونه با خودش به این سوال برسه که مشکل این خانواده چیه و چقدر من میتونم درکشون کنم. شاید اگر یه چیزایی به متن اضافه میشد با توجه به این که شما گفتین ما متن 70 سال پیشو داریم، 50 سال پیشو داریم یا 30 سال پیش آمریکا رو داریم تو ایران و به زبان امروزی و نزدیک به فرهنگ خودمون به نمایش در میان، خب به تبع تغییراتی ایجاد میشه و نیاز هم هست که ایجاد بشه، ولی یه شباهتایی هم داره الان ما با انگار 40 سال پیش اونور.
و بالاخره آمریکا یک کشور توسعه یافته اقتصادی و صنعتی هست. کشور ما در اون مقطع زمانی در حال توسعه بوده و الان این مسیر توسعه رو داره طی میکنه. سلاح اقتصادی جهان سوم داره بیرون میاد، تبدیل یک جهان تازه تر یا جهان رو به رشدی میشه. ولی آمریکا هم اگه الان قیاس کنیم که خب بنا به اون سابقه استعماریش و تقابل کل دنیا،
نه الان خودش هم دچار چالش شده و خودش هم با کلی بی خانمان و
آره بی خانمان ها، اونها که از ما بسیار بسیارتر هست. حالا اون یه مسئله دیگه هست که فکر میکنم الان دیگه
آره جای بحث نیست. ولی خب
بازی آقای هوشمند هنرکار نسبت به دو بازیگر دیگر چطور بود؟
از اونا یکم عقبتر بود به واسطه اینکه اونا فکر کنم
سه دوره است
دارن آره دارن کار میکنن. جالب اینجا بود، من بازی ها رو نگاه میکردم، شروع همجور این بازی اوج میگیره، یعنی توشون انگار یکم ترنشین شده باشه بازی، اون حسه، اون هوای، اون فضای توشون هست و ما شاید تو چند دقیقه اول یکم حالا دور باشن.
تأکید بر سرما هم باعث
آره،
شده
آره.
که بازی هم سرد باشه.
آره آره.
بالاخره اون کولری که الان زیر صفر درجه هست تبدیل به یک زمستان در دل تابستان شده، یک جورایی بازی رو سرد میکنه و رفته رفته با تعمیر اون، حالا ماجرایی که حالا تنش‌آمیز هست، ماجرایی که یک جورایی هیجان رو میبره بالا، گرما رو میبره بالا و در این حال به یک جنون که میرسه، اون جنون تمپوی درونی بازیگر رو هم بیشتر میکنه.
اینم میشه گفت، ولی خب به هر حال صحنه نمایش به جلو که میره، بازی هم یه جورایی به قول خودت گرمتر و باورپذیرتر میشه.
الو سلام.
سلام سلام.
خوبید جناب آقای هنرکار؟
قربان شما. بعد
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
منم.
آقای هنرکار جا. نمایش زندانی خیابان نواب رو فکر میکنم بار سوم هست که دارید به صحنه میبرید.
بله فعلا که بار.
چقدر برای خودتون این اجرا جاذبه داشته که برای بار سوم دارید تکرارش میکنید؟
به هر حال نمایش هم برای من هم ظاهرا برای اغلب مخاطبا جاذبه داشت. همیشه در روی تئاتری دوست داره کارش بیشتر و بیشتر دیده بشه دیگه، واسه ما سعی کردیم بازم فرصت پیدا کنیم و این نمایش به صحنه ببریم.
درسته. خودتون چقدر معتقد هستید که این اتفاقی که افتاده، نمایشنامه از نیل سایمون تبدیل به یک نمایشنامه دیگر شده، زندانی خیابان دوم تبدیل به زندانی خیابان نواب شده؟
منظورتون اینه که این آیه نوعی از اقتباس و آداپتاسیون هستش؟ بعد هست. و آیا این که این کار موفق و لازم بوده؟ از نظر خودم که قطعا اینطوری من دیده بودم این نمایشنامه رو و شکل اصلیش رو، با اینکه خیلی هم دوست دارم فعلا برای اجرا تو ایران ضرورتی نمیدیدم، ولی قضاوت دیگه با منتقدا و شماست دیگه.
درسته. آقای طلعتی نژاد دیگر منتقد این برنامه است، ایشون هم از شما پرسش هایی دارن.
من در خدمت هستم.
درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. خوب هستین؟
به لطف شما. بله
زنده بجو. خدا قوت میگم، خسته نباشید. من کار شما رو دیدم. من یه سوال داشتم راجع به این که این اقتباس چقدر به کلیت متن پایبند بودید، دوم این که چرا دغدغتون چی بوده برای انتخاب این متن و چقدر این متن رو فکر میکنید برای جامعه امروز ما و شرایط فعلی جامعه ما و کسایی که مخاطبتون هستن لازم بوده؟
من روح اثر رو همیشه بهش معتقدم و حفظ میکنم، چون اگه قرار باشه اصلا آدم اون روح و اون جان مایه و نگاه رو بخواد بذاری کنار، خب چرا این متن رو انتخاب کنه؟ خودش بره یه متن یا بنویسه یه متن دیگه باشه. اما اینکه ضرورتش رو، بله من ضرورتش رو همونجوری که آیا شفتم گفتم حس کردم که باید به این شکل الان تو جامعه ما اجرا بشه.
آقای هنرکار، با توجه این که دغدغتون بوده و دوست داشتین که این کار رو کار کنیم، با توجه به این که میتونسته این کار با مخاطب امروز جامعه ما رابطه برقرار کنه، میخواستم ببینم، حالا خودتون گفتین دوست ندارین که چیزی رو اضافه کنیم به اون حدی که بخواد از اون اصل نمایشنامه اورجینالش فاصله بگیره، وگرنه لازم میشد میرفتی یه نمایشنامه دیگه مینوشتید.
بالاخره آدم کم و زیاد میکنه، هم دراماتورژی میکنه هم کم و زیاد میکنه توی یه اقتباس. نظرم این بود که تغییر اون جامعه کار در واقع نیازی به اون نیستش، چون در واقع ما میتونیم یه شبیه سازی بین بحران اقتصادی و اجتماعی که در دهه 60 و 70 به خصوص دهه 70 میلادی ما توی جامعه آمریکا داریم و با جامعه امروز خودمون و این زمان این مکان قابل مقایسه بده.
بله آقای هنرکار، چقدر راجب نوع بازی بازیگراتون، چون من یه بازی ساده بدون ادعا دیدم، میخواستم بدونم چقدر دست بازیگراتون رو باز گذاشتین یا چطوری به این نتیجه رسیدین؟ چون بازی ها در عین اینکه حالا ساده و یه روند سینوسی خوب داره، گاهن بعضی وقتا البته خب یه سکته هایی شاید پیش بیاد که من دیدم، ولی خب در کل من بازی ها رو خوب دیدم، میخواستم ببینم چجوری به این جنبندی رسیدی که چجور و به چه نوعی بخوان این نمایش رو بازی کنه.
هر کاری شیوه خودش رو میطلبه. وقتی من ابزوردی مثل فاندولیز کار میکنم، نوع بازیگری دیگه ای بچه ها توقع دارم، یه کار رئال مثل این کار یا یک زن یک مرد نوع دیگه ای میطلبه، و به خصوص این که هم سویه طنز داره هم سویه رئال داره. تا اونجایی که تونستیم تو تحلیل متن، توی هدایت بازیگرا، کاری که تونستیم رو انجام دادیم و دوستانم البته با هنر خودشون و هوش و درک خودشون همراهی کردند. بالاخره برایند یه همکاری گروهی دیگه.
بله سپاسگزارم. من واگذار میکنم به آقای آشفته که اگه سوالی دارن در خدمت.
ممنون هوشمند عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید. اگر نکته‌ای هست بشنویم.
بیشتر حسرت و افسوسی هستش که شرایط فعلی تئاتر داره طی میکنه و امیدواریم واقعا از این شرایط یه مقدار بتونیم خارج بشیم که وضع برگرده حداقل به روالی که چند سال پیش داشتیم.
بله ممنون از محبتتون و حضورتون در برنامه ما. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه ما. اگر نکته‌ای مونده به گوش بشیم.
نه من فقط آرزوی موفقیت میکنم برای آقای هوشمند و بازیگر،
آقای هوشمند هنرکار
و
خانم آزیتا، نوری وفا و آقای مهدی وسوقی.
آقای وسوقی امیدوارم که موفق باشن و کارهای بیشتر و بهتری ازشون ببینیم، کما اینکه تا حالا هم موفق بوده.
متشکرم.
خواهش میکنم.
آنچه گذشت. در تئاتر همیشه در زمان حال هستیم. همه چیز در حال زندگی می کند و می ماند. اما سینما زمان حال را می کشد، زیرا آن را ضبط می کند و در این مدیوم زمان حال مانند کنسرو است و از یک نگاه دیگر مانند رستاخیز است. بنابراین تفاوت سینما و تئاتر در زمان حال آنهاست. و این نگاه آربی اوانسیان در بیان تفاوت سینما و تئاتر است. مردی که سالهای سال دور از وطن زندگی کرد و بازگشت او به زادگاهش هدیه بزرگ به طرفدارانش بود. این هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران در سال 1321 در جلفای اصفهان به دنیا آمد. اوانسیان بیشتر به عنوان کارگردان و طراح صحنه نام‌آشناست. او در سال 1339 با شاهین سرکسیان آشنا شد. در تأسیس گروه تئاتر آرمن مشارکت داشت و با این گروه به عنوان طراح صحنه و لباس همکاری کرد. در سال 1340 وارد دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران شد و در سال 1342 برای تحصیل در رشته سینما به مدرسه فیلم لندن سفر کرد. اوانسیان از سال 44 تا کنون ده‌ها نمایش را کارگردانی کرده و طراحی لباس چندین نمایش را به عهده داشته است. همچنین در کارنامه او ساخت چندین فیلم انیمیشن و مستند داستانی وجود دارد. آروی اوانسیان با کارگردانی نمایش باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف اولین نمایش را در تئاتر شهر با بازی داریوش فرهنگ، سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، فهیمه راستگار و پرویز پورحسینی به روی صحنه برد. او همچنین در شکلگیری تالار چهارسو نقش اساسی را بر عهده داشت. اوانسیان یکی از بنیانگذاران کارگاه نمایش بود. او از اواسط مرداد سال 48 کارگردانی را با نمایش ادیپ شهریار اثر سوفوکل و نمایش پژوهشی ژرف و سترگ در سنگواره‌های قرن 25 زمینشناسی یا 14 20 فرقی نمی‌کند به نویسندگی عباس نعلبندیان آغاز کرد. ایده تشکیل چنین مکانی را بیژن صفاری و فریدون رهنما و خجسته کیا داده بودند و هدف از به وجود آمدن کارگاه ایجاد فضا و هوای تازه‌ای در کار تئاتر دور از محدودیت‌های متداول و تجربه گرا بود. کادر هنری این کارگاه از 3 گروه بازیگران شهری به سرپرستی آربی اوانسیان، گروه تئاتر تجربی به سرپرستی ایرج انور و شهر و خردمند و گروه تئاتر کوچه بدون کارگردان ثابت تشکیل می شود. با شکلگیری جریان تئاتر تجربی در کارگاه نمایش و لزوم تجدید نظر در شکل‌های تئاتری که هدف تجربه کردن گروه‌ها و افراد به دور از محدودیت‌های موجود در فضای تئاتر حرفه‌ای کشور بود، مهین جهانبگلو همکاری خود با آروی اوانسیان کارگردان نواندیش آن دوره را شروع می‌کند. حاصل نخستین همکاری نمایش ویس و رامی بود که در سال 1349 و در چهارمین جشن هنر شیراز به صحنه رفت. نخستین فیلم بلند اوانسیان چشمه در سالهای 1349 تا 51 با همکاری تلویزیون ملی ایران ساخته شد. فیلم سیاه و سفید 35 میلیمتری با مدت نمایش 100 دقیقه که نعمت حقیقی مدیریت فیلم برداری آن را به عهده داشت و آرمان، جمشید مشایخی، مهتاج نجومی و پرویز و پورحسینی در سینمای موج نو بازی‌های به یاد ماندنی از خود به یادگار گذاشتند و به این ترتیب یکی از پایه‌های سینمای موج نو ایران بنا نهاده شد. اوانسیان در سال 1358 به دعوت مؤسسه گوته و به عنوان میهمان دولت آلمان برای آشنایی با تئاترها و کارگردانهای شهرهای اشتوتگارت، برلین و مونیخ به آلمان دعوت شد. از سوی دیگر پاییز همان سال قرار بود در جشنواره پاییزی پاریس نمایش بانوی با سگ ملوسش نوشته آنتوان چخوف را با بازی بازیگری فرانسوی به زبان فرانسه روی صحنه کارگردانی کند، اما به خاطر وقایع سیاسی تئاترهای تهران تعطیل شده بود و اوانسیان تصمیم گرفت به پاریس برود که سالها در آنجا ماندگار شد. در سال 1364 نمایش چگونه پیشبند سوزندوزی شده مادرم در زندگیم گسترده می شود را بر اساس نوشته های از لون شانت، شاعر، رمان نویس و نمایشنامه نویس ارمنی، وازگن شوشانیان، شاعر و نویسنده ارمنی فرانسوی و آرشیل گورگی، نقاش آبستره، کار کرد و در یکی از کلیساهای بزرگ پاریس به روی صحنه برد. لازم به ذکر است این نمایش حاصل 3 ملاقات و تبادل نظر با دانشجویان ارمنی پاریس بود و اجرای آن باعث تأسیس انجمن تئاتر ارمنیان پاریس شد که تا امروز به کارش ادامه می‌دهد. پس از آن عده‌ای از اهل فن از جمله پیتر بروک پیشنهاد دادند که فیلم آن هم ساخته شود و چون آربی قصد داشت این فیلم را به زبان ارمنی بسازد نتوانست به طور کامل از دولت فرانسه کمک هزینه بگیرد. پس با کمک جمعی از همفکران و به خصوص کمک ویژه وزیر فرهنگ فرانسه ژاک لانگ توانست این فیلم را طی 1.5 سال به پایان برساند و در جشنواره مونترال و جشنواره پیزارو به نمایش درآمد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در حال حاضر او استاد میهمان رشته تئاتر دانشگاهی کلمبیا در آمریکا و استاد ادبیات نمایشی ارامنه در قسمت زبانهای شرقی دانشگاه سوربن نیز هست. در سال 1393 کتابی 2 درباره اوانسیان به نام تئاتر و سینمای آربی اوانسیان به کوشش مجید لشکری به چاپ رسید که پیتر بروک کارگردان بزرگ و شناخته شده بریتانیایی مقدمه آن را به رشته تحریر درآورده. در مقدمه این کتاب آمده است آربی استثناست. کافیست تنها نامش را بشنوم تا نقشهای از کالیدوسکوپ در ذهنم بگردش درآیند. تا به امروز دانش او مرا شگفت زده کرده. او هم مردی شرقی و هم غربی است. با پذیرش یکسان از جهانهای پیدا و ناپیدا، با هوشمندی متفاوتی جریان فرهنگی زمانه ما را مشاهده کرده، اما هرگز اسیر گرایش‌های پراکنده نشده و همواره آزاد باقی مانده است. برای این مرد تأثیرگذار در سینما و تئاتر ایران آرزوی پیروزی و سربلندی داریم. کلاس فن بیان.
سلام، من آرش آبسانان هستم و در نشست نهم از سلسله مباحث پرورش صدا و بیان در خدمت شما هستم با بحثی در باب دلنوازی صدا. انجمن جهانی صدا 5 ویژگی برای صدای طبیعی مطرح میکنه. نخست این که صدا باید اونقدر بلند باشه که شنیده بشه. دوم این که صدا باید طبیعی باشه، بگونه‌ای باشه که تولید اون به حنجره آسیب نزنه. سوم این که صدا باید گوشنواز و دلنشین باشه. چهارم، باید اونقدر انعطاف داشته باشه که عواطف رو بازگو کنه. و پنجم، با جنس و سن گوینده تطابق داشته باشه. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتونید به کتاب صدا و درمان انواع اختلالات صدا نوشته دانیل آر بون و همکاراش با ترجمه جناب دکتر جمشید غریب از انتشارات رشد مراجعه کنید. صرف نظر از 4 مورد میزان بلندی صدا، انعطاف لازم، تناسب با سن و جنس و سالم و طبیعی بودن صدا، مورد گوشنوازی و دلنشین بودن صدا اما سوء تفاهم برانگیزه و میتونه منجر به برداشت‌های غلط زیادی بشه. یعنی چی؟ اجازه بدید بحث رو با معرفی مهمان برنامه و شنیدن صدای گرم ایشون باز بکنم. بسیار خوب رامین جان، میکروفون در اختیار شماست.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من رامین فتح‌اللهی هستم، 28 سالمه، از تهران کلاس شما رو شرکت کردم و علاقه من به حوزه صدا هستم.
خیلی خوش اومدی رامین جان. صدای رامین رو شنیدید، صدای جذاب و دلنشین داره، صدای با یک کاراکتر خاص که پیش از این ازش خواستم یک متن کوتاه رو برای اجرا تمرین کنه. آماده اجرا هستی رامین جان؟
بله خواهش.
میشنویم.
الهی چه خوش روزگاریست، روزگار دوستان تو با تو. چه خوش بازاریست، بازار عارفان در کار تو. چه آتشین است نفس‌های ایشان در یاد تو. چه خوش دردی است، درد مشتاقان در سوز شوق و مهر تو. چه زیباست گفتگوی ایشان در نام و نشان تو.
بسیار عالی. این متنی بود که رامین جان خودش تدارک دیده بود. حالا رامین، یک متن دیگر رو بهت دادم، خواهش میکنم که اون رو بخون. این متن رو دقایقی پیش به رامین دادم.
بله خواهش میکنم. داداش گلو برود، دیشب بعد مهمونی همچین تگری میزدم که سر دشمنت نیاد. لامصب نمیدونم چی داشت، قاراش میشی بودم اون سرش ناپیدا. اسمیسی حالیم نبود که سرم همچون ستاره برمی پیشید که انهو کلهم اجمعین منظومات شمسی گردال کلم دور دور گرفته بودن. خلاصه حالی بود.
خیلی ممنون رامین جان. خب این کجا و آن کجا؟ گمونم شما هم موافق باشید که صدای رامین جذاب و دلنشینه، اما با متنی که من در اختیارش قرار داده بودم تطابق نداشت. در واقع صدای رامین قالبی داره که به کار همه نقش‌ها نمیاد. عموم انسان‌ها دنبال صدای دلنواز هستن، صدایی که رسا و اثرگذار باشه، صدایی که برد داشته باشه و خصوصیات دیگری از این دست. بحث اصلی اینه که وقتی ما از قابلیت انعطاف صدا حرف میزنیم، الزاماً منظور دلنوازی نیست، و وقتی هم از اثرگذاری حرف میزنیم باز منظور الزاماً گوشنوازی و دلنشینی نیست. صدای رامین جذابه، اما در کجا؟ صدای رامین باورپذیره، اما متاسفانه نه در همه جا. با کمال تأسف باید گفت رامین جان، تو الان در بنبست قالب صدایی خودت اسیری، ولی جای نگرانی نداره. رامین میتونه به راحتی از این بنبست بیرون بیاد. بریم ببینیم چه باید بکنه و به همین بهانه بعد از این نشست هایی که تئوریک داشتیم با هم دیگه یک کمی دیگه وارد مباحث عملی بشیم. از شما شنوندگان عزیز هم میخوام همپای رامین جان پاسخگوی پرسش های من باشید. رامین جان، عموما در مهمونی ها یا در خلوت خودت چه آوازی میخونی؟
پاپ کلاسیک معمولا.
خیلی خوب، حالا بذار اول از همه فعالیت‌های مرتبط با بهداشت صوتت رو که در نشست‌های قبلی به اونا پرداختم چک کنیم. عادت صدا صاف کردن اثرت افتاده؟
بله کاملا.
ریفلاکس یا ترش کردن که دیگه نداری؟
ندارم خیر.
خب چه خوب. شستشوی منظم یا همون غرغره کردن با سرم و شستشوی اینا رو داری؟
بله البته.
خب موقع کارهای سنگین زور زدن اینا پیس رو که میگی؟
کاملا.
خیلی خوب. رفتارهای غلط مثل فریاد زدن، صحبت کردن با گردن کج و اینا چی؟ اینا رو هم ترک کردی؟
کاملا کاملا.
خب خیلی هم عالی. حالا یه تمرین ساده اما بنیادین بهت میدم. این تمرین دو شیوه اجرایی داره که توضیح خواهم داد. شکل کلی تمرین زمزمه کردن با میمه، لطفا انجام بده. خیلی خوب، تا الان داری در سبک صدای خودت زمزمه میکنی. این تمرین به درد صدای تو نمیخوره چون تو دوره رو با من گذروندی و از این مرحله گذشتی. این برای شنونده هاست. حالا زمزمه با میم یک مشتمال اولیه به صدا میده که پیش نیاز تمرین صداست و باید به مدت یکی دو هفته ادامه بدی تا اونجایی که دچار خستگی صوتی نشید. دقت کنید، یکی 6 ساعت زمزمه میکنه و خسته نمیشه، یکی با نیم ساعت زمزمه احساس خستگی صوتی میکنه. تا آستانه خستگی پیش برو اما بیشتر ادامه ندی که خسته بشی. خب رامین، تو به این زمزمه نیاز نداری. این تمرین شیوه دومی داره که برای شکستن قالب صدای تو لازمه. تو باید در سبکای آوازی دیگه زمزمه بکنی.
ممکنه بیشتر توضیح بدی؟
آها، اگر آواز قالبت سنتیه باید پاپ زمزمه کنی و اگر پاپ سنتی زمزمه کن. بذار اینجوری بگم، من عموما برای خودم تو مهمونی‌ها پاپ کلاسیک میخونم. من میخوام تا آخره، میبینی این جای صدای من، این عادت غالب آواز خوندن منه. من سنتی نمیخونم. حالا میام یکم سنتی زمزمه میکنم. آمدی جانم. دقت داشته باش که اول باید یه هفته با میم زمزمه کنی، بعد از یه هفته مجازی خود شعر رو یا به شکلهای دیگه خوندن شعر رو زمزمه کنی. همینطور حواست باشه که این دفعه صدات زودتر خسته میشه چون سبک صوتی تو نیست. با این کار تو شروع میکنی قالب صوتی خودت رو شکوندن. یاد گرفتی؟
بله. فقط یک سوال، این شامل حال خواننده ها هم میشه؟
پرسش بسیار مهمی پرسیدی که پاسخ مفصلی داره. اجازه بده که رامین جان اینو بذاریم برای نشست بعدی. فعلا همینقدر بدون که خواننده ها نباید این کارو بکنن یا تابع شرایطی باید این تمرین رو انجام بدن. بازیگرها هم باید با جهده مشخصی این کار رو بکنن که هر دفعه ممکنه عوض بشه. اجازه بده بذاریم برای نشست بعدی چون وقت زیادی نداریم. فقط تا نشست بعدی یادآوری میکنم که حتما توی اینترنت عکس و فیلم هنجره رو ببینید. شما شنوندگان عزیز حتما این کار رو بکنید. تا نشست بعدی بدرود و شب خوش.
یک ساعت در کنار شما بودیم و هنوز رخدادهای بسیاری در تئاتر باقی مونده که به اونها نپرداختیم. تا هفته ی آینده شنبه شب ساعت 21، خدا نگهدار. نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir
این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان